بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. و حین اذن فالعمومات المتمسک بها لصحت الفضولی السالمت عن ورود مخصص علیها ادا ما دل على اعتبار رضا المالک فی حل ماله و انتقاله الى الغیر و رفع سلطنته عن اقوا حجت فی المقام مضافاً الى ما ورد فی عدت اخبار من ان سکوت المولا بعد علمه به تزویج عبده اقرار منه له علیه و ما دل على ان قول المولا لعبده المتزوج بغیر اذنه تلق يدل على الرضا بالنکاح فيسير اجازتن و علا ان المانع من لزوم نکاح العبد بدون اذن مولاه معصیت المولا التي يرتفع بالرضا و ما دل على ان التصرف من ذي الخيار رضا من و غیر ذلك. بقی فی المقام انه اذا قلنا به عدم اعتبار انشاء الاجازت باللفظ و کفایت مطلق رضا او الفعل الدال علی فینبغی ان یقال به کفایت وقوع مثل ذالک مقارنا للعقد او سابقا فاذا فرضنا انه علم رضا المالک بقول او فعل یدل علی رضاه و بیع ماله کفا فی اللزوم لان ما یؤثر بلحوقه یؤثر به مقارنته به طریق اولا و ظاهر ان الاصحاب لا یلتزمون بذلک. مرحوم شیخ دیروز در آخر بحث فرمودند بعد از آنی که ما فتاوای متعددی را دیدیم و نصوص زیادی را بررسی کردیم و از مجموع این نصوص و فتاوا استفاده شد که در عقد فضولی مطلق رضایت مالک کفایت میکنه و بیش از رضایت ما به چیزی احتیاج نداریم. بنابراین اون اجماعی که ادعا شده بود در عقد فضولی اجازه شرط است و اجازه لازم است، اون اجماع از حجیت قهرن خواهد افتاد. اجماع وقتی حجت است که کاشف از قول معصوم باشه، اون هم با اتفاق فقها. وقتی تعداد زیادی از فقها فتوای خلاف اجماع دادن، نصوص متعددی هم بر خلاف معقد اجماع برای ما بیانی بیان فرمودن، معلوم می شود مسئله اجماعی نیست. حالا که حرف تا اینجا رسید می فرمایند پس ما می توانیم برای صحت فضولی مطلقا به ادله وجوب وفای به عقد تمسک کنیم و راجع به هر شرطی، راجع به هر امری اگر شک کردیم آیا در عقد فضولی لازم هست یا لازم نیست، همه اونها را با عموم ادله وجوب وفا به عقد نفیش می کنیم و می گیم اون شرط نباشد باز هم عقد فضولی صحیحه. تنها برای عمومات یک مخصص داریم و اون مخصص هم اون ادله‌ای که اثبات می‌کند هر عقدی باید مشتمل بر رضای مالک باشه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه و روایات دیگری که در باب فضولی وارد شده. پس اون ادله ای که اثبات می کند لزوم رضایت را، اون ادله عمومات را تخصیص می زنه. باید به هر عقد فضولی وفا کرد مگر عقد فضولی که مشتمل بر رضای مالک نباشه. روایاتی هم که دلالت دارد بر این که مطلق الرضا لازم است و باید رضایت باشد تا عقد صحیح باشه روایات متعددی است. از جمله این روایت امام علیه السلام درباره عبدی که فضولتن تزویج کرده و مولای عبد متوجه شده از این عبد تزویج کرده، همین که سکوت کرد، امام می‌فرماید سکوت مولا دلیل است بر رضای مولا به این عقد و این عقد عقد صحیحی است. پس معلوم می‌شد مطلق الرضا کفایت می‌کنه. و همچنین روایاتی ما داریم که امام علیه السلام می‌فرماید عقدی را که عبد بدون مولا انجام داد از نظر شرایط کمبودی نداره، تنها چیزی که مانع نفوذ این عقد است معصیت المولاست، این که با مولا مخالفت کرده، و معصیت المولا هم با رضای مولا مرتفع میشه. پس معلوم میشود رضایت به تنهایی کفایت میکنه و چیز دیگری ما نیاز نداریم. و باز روایات دیگر هست که عبدی بدون اذن مولاش رفت تزویج کرد و مولا میاد به این عبد میگه طلق زوجتک، همسر خودت را طلاق بگو. همین که امرش می کند به طلاق دادن، با این امر به طلاق ما کشف می کنیم که اصل عقد نکاح را ایشون راضی بوده. اگر اصل عقد نکاح را راضی نبود می گفت بی خود زن گرفتی. چرا زن گرفتی؟ همین که می گوید او را طلاق بگو، معلوم می شود اصل العقد را راضی بوده، و چون اصل العقد را راضی بوده اصل عقد صحیحه. عقد که صحیح شد قهرن بخواد برهم بخورد احتیاج به طلاق داره. پس همین طلاق بگو دلیل است بر این که عقد نکاح محقق شده، عقد نکاح کامل بوده و کامل بودنش هم با رضای مولا بوده. پس از این روایات ما استفاده می کنیم که رضایت کفایت می کنه. شیخ میگن از این مطالب یک مسئله دیگر هم بر ما روشن میشه و اون مسئله اینه اگر رضا کافی باشد، صرف الرضا و مطلق الرضا کفایت بکند، چی به شما گفته از رضایت باید بعد از عقد باشه؟ اگر قبل از عقدم رضایت باشد کفایت میکنه، اگر مقارن عقدم رضایت باشد کفایت میکنه. بنابراین هر عقدی که غیر مالک عقد انجام داد و مشتمل بر رضای صاحب عقد بود، چه رضا قبل از عقد بوده باشه، چه رضا مقارن با عقد بوده باشه، چه رضا بعد از عقد حاصل بشود و ملحق به عقد بشود، در تمام این اقسام باید بگیم عقد فضولی صحیحه. منتها شیخ میگن فقها به همچه حرفی ملتزم نیستن، برای این که فقها آمده ان معاملات را سه قسم کرده ان. گفته ان معامله یا معامله اصیله، یا معامله وکیل، یا معامله فضول، از این سه قسم خارج نیست. یا خود صاحب عقد میاد عقدی انجام میدهد، و یا غیر صاحب عقد. غیر صاحب عقد یا اذن صاحب عقد را در حین عقد دارد میشود عقد وکیل، یا اذن صاحب عقد را همراه نداره میشود عقد فضول. پس عقد فضول به عقدی گفته میشود که در حین عقد رضای مولا را کشف نکرده باشد، چه رضای مقارن و چه رضای سابق. حالا شما بگید در عقد فضولی رضا سابق بر عقد باشد یا مقارن بر عقد باشد، یا لاحق به عقد باشد کفایت می کند، این حرف حرف درستی نیست. بله، اگر رضای قبل از عقد به نحوی بود که گفتیم این اذن در عقده، یعنی رضا رضای مظهر بود، رضایی بود که ابرازش کرده بود، اظهارش کرده بود، اگر از رضای مقارن و از رضای سابق بتوانیم اذن در عقد را کشف کنیم، قهرن دیگه عقد از عقد فضولی بودن خارج میشه، میشه عقد وکیل، و عقد وکیل وقتی با اذن موکلش باشد هم صحیح است و هم لازم. پس بنابراین رضای قبل از عقد و رضای مقارن با عقد که ازش نتوانیم اذن مولا را کشف کنیم، همچه رضا و اذنی به درد نمیخوره. چون اگر به درد خورد چه فرق است بین رضا و بین کراهت؟ اگر مطلق الرضا کافی بود، باید مطلق الکراهه هم برای بطلان عقد چی باشه؟ کافی باشه. پس اگر مولا بیاد، صاحب مال بیاد، فضول را از فروش مالش نهی بکنه و این فضول برخلاف نهی مالک بیاد مالش را بفروشه، ما سابقا عقد فضولی را سه قسم کردیم. گاهی گفتیم با نهی صریح مالک انجام میگیره، گاهی بدون نهی صریح مالک، و باز گاهی برای خودش میفروشه، گاهی برای مالک میفروشه. گفتیم حق این است که همه این موارد عقد فضولی است، و در همه این موارد اگر مالک بعدن اجازه کرد، عقد صحیح است و عقد برای مالک واقع میشه. حالا اگر صرف الرضا کافی بود، باید صرف الکراهه هم برای فساد عقد کافی باشه. پس بنابراین فضولی که نهی شده بود از انجام بیع، اگر بیع را انجام داد ولو مالک بعدن امضا بکند، باید بگیم این عقد باطله، در حالی که همه فقها ها میگن این عقد صحیحه. پس معلوم میشد مطلق الکراهه عرشبت که مفسد عقد نیست. و همچنین باید ما اصلا عقد مکره صحیح نداشته باشیم، چون عقد مکره چه عقدیست؟ عقد مکره عقدیست که در حین عقد صاحب عقد نسبت به اون عقد کراهت داره، در حالی که ما سابقا گذراندیم گفتیم عقد مکره هم اذا تعقبه الرضا و اذا تعقبه طیب النفس یکون صحیحا لازما. اگر مطلق الکراهه برای فساد عقد کافی باشد، باید اصلا ما عقد مکره صحیح نداشته باشیم، در حالی که عقد مکره صحیح داریم. پس از اینها استفاده می کنیم که در عقد فضولی اگرچه لفظ عجزت لازم نیست، اگرچه فعلی که دال بر رضا باشد لازم نیست، رضا هم کفایت می کنه، اما رضا باید متعقب به عقد باشه و بعد از عقد باشه. پس رضای مقارن با عقد یا رضای سابق از عقد این کفایت نمی کنه. تنبیه سومی را که شیخ بهش اشاره می فرماین، می فرماین اجازه شرایطی دارد. یکی از شرایط اجازه این است که اجازه مسبوق به رد نباشد. اگر فضولی عقدی را واقع کرد، ثم مالک عقد اون عقد را رد کرد و بعد از رد بخواهد اجازه بکند، این اجازه فائده ای نداره. وقتی اجازه عقد فضولی را تصحیح میکنه و لازم میکند، که قبل از اجازه ردی صورت نگیره، چون رد که آمد عقد خود به خود منفسخ میشه، عقد خود به خود منعدم میشه. و اجازه به چی میخواد تعلق بگیره؟ باید عقدی باشه این عقد متزلزل باشه، جایز باشه تا اجازه بیاد به اون عقد ملحق بشود و عقد متزلزل را لازمش بکنه. اما بعد از آنی که طرف عقد را رد کرد، یعنی عقد منعدم شد، عقد منفسخ شد، خود به خود از بین رفت، پس اجازه بعدش بخواهد بیاید، این اجازه به چیزی نمیتواند تعلق بگیره. بنابراین من شرائط نفوذ الاجازه و من شرائط اعتبار الاجازه ان لا یسبق هر رد، فلو سبق هر رد یکون الاجازه تو کلا اجازه و عقد باطل و مرده را نمیتواند زنده کند. حالا که ثابت کردیم اجماعی در کار نیست و رضایت کفایت می کند، بنابراین فل عمومات المتمسک بها، اون عموماتی که برای صحت فضولی بهش تمسک می شد، آفو بالعقود، احل الله البیع، تجارتا عن تراض، این عموماتی که از سالمت عن ورود مخصص علیها نتوانست چیزی این عمومات را تخصیص بزنه، اون اجماعی که گفت اجازه میخواهیم ثابت نشد، پس اجازه نمیتواند مخصص این عمومات باشه. بگیم عقد فضولی صحیح هست الا این که اجازه نباشد. اون عموماتی که سالم بود عن ورود مخصص علیها، بله، فقط یک مخصص عمومات داشت، ادا مادل، مگر اون مخصصی که دلالت داشت علی اعتبار رضا المالک، بر این که مالک باید در این عقد راضی باشد تا تصرف در مالش حلال باشد. شرط است رضای مالک در حلال شدن مالش و در انتقال مالش به غیر و در رفع سلطنتش از مال خودش، رضا شرطه، پس رضا می شود مخصص. کل عقد فضولی یجب الوفاء به الا اذا لم یکن مشتملا على رضا المالک، که اگر مشتمل بر رضای مالک نبود دیگه واجب الوفا نیست. پس این عمومات تخصیص خورد. خود همین عمومات هم اقوا حجت فی المقام، قوی ترین دلیل است بر این که اجازه لازم نیست و رضایت تنها کفایت میکنه. علاوه بر این ادله خاصه هم داریم که میگد رضایت کافی است، مضافن الا ما ورد فی عدت اخبار، روایات زیادی داریم که رضایت بسه. من ان سکوت المولا بعد علمهی به تزویج عبده، اگر مولا بفهمد عبدش عیال اختیار کرده و او را نهیش نکنه، سرزنشش نکنه، اعتراض نکند و سکوت بکند، سکوت مولا اقرار منه له علیه، این اقراریست از مولا نسبت به این عبد بر عقدی که انجام داده است، با این سکوتش عقدش را اقرار کرده، یعنی امضا کرده، تثبیت کرده، پس رضا اینطوری کافی است. و ما دل و باز روایاتی که وارد شده الا ان قول المولا لعبده المتزوج بغیر اذنه، مولا به عبدی که زن گرفته بدون اذن مولاشم زن گرفته، قول مولا طلق، همین که میگد عیالت را طلاق بگو، معلوم میشد نسبت به نکاح راضی است و نکاح را کامل میداند، چون اگر نکاح تمام نباشد که طلاق صحیح نیست، طلاق وقتی صحیح است که عقد نکاح صحیح باشه. یدل علی الرضا بالنکاح فیسیر و اجازتن، همین طلق و اون رضا به منزله اجازه است. و باز روایات دیگری که دلالت دارد و ما دل الا ان المانع من لزوم نکاح العبد بدون اذن مولا، اگر عبدی بدون اذن مولا زن گرفت تمام شرایط جمعه، تنها یک مانع در کار است که نمیگذارد این عبد لازم باشه، تنها مانع معصیت المولا، این که با مولاش مخالفت کرده، معصیت کرده، لازم بود از مولا بپرسد، نپرسید و همین نپرسیدن معصیت. اینجا معصیت به معنای مخالفت نیست، یعنی شرایط بندگی را رعایت نکرده. بنده مولا باید از مولا اذن بگیره، اون معصیتی که یرتفع به رضا، صرف این که مولا راضی شد معصیتم مرتفع میشه. معصیت که مرتفع شد عقد مقتضی لزوم است، دیگه مانعی هم در کار نیست، مقتضی موجود و مانع مفقود، بنابراین عقد کامل است و لازم. و باز روایاتی که دلالت دارد الا ان تصرف من ذل خيار رزم منه، البته این ربطی به عقد فضولی نداره، این چون عقد ذل خيار هم عقد متزلزله و می شود بر هم بخوره، عقد فضولی هم متزلزله، از این جهت این مثال را آورده اند. گفته اند اگر صاحب خيار بیاد در اون عینی که خیار فسخ داشت تصرف بکنه، کنیزی را خرید، سه روز هم خیار فسخ داشت و در یکی از این سه روز بیاد با این کنیز هم بستر بشه، یا کنیز را آزاد بکنه یا استیلات بکنه، این تصرف ها گفته ان رضای به عقد است و خیارش ساقط میشه و غیر ذالک. پس این ادله هم به ما فهمان که رضایت کافی است. بقیه فی المقام، اینجا یک مطلب باقی مان که ممکنه به ذهن شما خلجان بکنه ولی ما جواب میدیم. بقیه فی المقام انهو اذا قلنا، این لعدم غلطه، به عدم باید باشد، اذا قلنا به عدم اعتبار انشاء الاجازت باللفظ، اگر گفتیم لازم نیست اجازه با لفظ انشا بشه، و کفایت مطلق الرضا، مطلق الرضا کفایت می کند، یا فعلی که دال بر رضا باشد، حالا که مطلق الرضا کفایت کرد، فیم بقی ان یقال، سزاوار این است که این جور گفته شود به کفایت وقوع مثل ذالک، رضایت کافی است، چه این رضایت مقارن با عقد باشه، همراه عقد باشه، یا سابق از عقد باشه و یا ملحق به عقد بشه. پس چه رضای ملحق، چه رضای مقارن، چه رضای سابق، همه اینها بس است برای صحت و لزوم عقد فضولی. فاذا فرضنا، اگر ما فرض کردیم ان الفضول، این که این آقای فضولی علم رضا المالک، علم به رضایت مالک دارد، به قول او فعل، سابقا گفت کاش یه نفر خانه من رو هم میفروخ، واقعا اگر پول خانه را داشتیم باش چه میکردیم، بالاخره علم به رضای مالک از قبل دارد، حالا قولی باشد فعلی باشد، یدل علی رضا، اون قولی که دال است بر رضای مالک به بیع ماله، ولو این قول را قبل از بیع گفته بود، اما همین قول قبل از بیع و فعل قبل از بیع کفاف اللزوم، برای لازم بودن عقد کافی است، دیگه بعدن نیست، بعدن هم ببینیم راضی هست یا نه. چرا؟ لأن ما یؤثر بلحوقه، رضای ملحق وقتی مؤثر بود قطعا رضای مقارن به طریق اولا باید مؤثر باشه، رضا که با عقد همراهه مسلم مؤثرتر است تا رضایی که بعد از عقد بیاد، لأنما به علت این که اون رضایی که ما، یعنی رضا، رضایی که یؤثر مؤثر هست اگر ملحق به عقد بشود، این رضا یؤثر به مقارنته اگر مقارن عقد هم بود مؤثر است به طریق اولا. اما شیخ این حرفو قبول ندارن و ظاهر ان الاصحاب لا یلتزمون بذلک، چون اصلا عقد فضولی با عقد الوکیل فرقش چیه؟ گفتن اصلا معنای عقد فضولی این است که در حین عقد آدم رضای مالک را نداشته باشه و اذن مالک را نداشته باشه، و الا اگر اذن مالک داشت دیگه عقد فضولی نیست، اون عقد وکیل میشه. فقها ملتزم به این حرف نیستن. فمقتضا ذلک، مقتضای عدم التزام، ان لا یصح الاجازه، این که اجازه صحیح نباشد مگر این که به نحوی که اگر واقع شد قبل از عقد اذن باشه. اگر به نحو اذن بود، یعنی اون رضایت را اظهارش کرد، ابرازش کرد، خب عقد لازم میشد، ولی نه از باب فضولی بودن. از چه راه عقد لازم میشه؟ از راه این که عقد وکیل میشه. کان اذنن مخرجن للبیعن بیع الفضولی، دیگه بیع را از بیع فضولی بودن خارج میکنه، میشه بیع معزون. بیع معزون همون بیع وکیل هست دیگه. و یعید و ذالک، معید این که رضای مقارن و رضای سابق کافی نیست، انهو لو کان مجرد الرضا ملزما، اگر صرف رضا الزام آور بود باید صرف کراهت هم فاسخ باشه، چه قبل از عقد باشه، چه مقارن با عقد باشه، چه بعد از عقد باشه. خب اگر کراهت سابق فسخ باشد، فیلزم و عدم و وقوع بیع الفضولی مع نهی المالک، پس اگر مالک فضولی را از بیع نهی کرد و فضولی باز معامله را انجام داد، باید بگیم این معامله باطله، در حالی که هیچ کس نگفته است باطله. همینجا هم اگر مالک اجازه کرد میگن صحیحه. لأن الکراهت الحاصله تهینه، چون کراهتی که در حین عقد حاصله یا بعد از عقد حاصل می شود، ولو آنم ما یک لحظه هم کراهت بیاد، یکفی فی الفصل. این اولا. و ثانیا بل یلزم، وقتی مطلق الکراه فسخ بود لازم میاد عدم و وقوع بیع المکره. اصلا بگیم بیع مکره صحیح نیست، در حالی که بیع مکره را همه فقها میگوین اذا تعقبه الرضا صحیحه، مگر این که کسی بگوید آقا بین رضا و کراهت فرقه، کراهت باید بعد از عقد باشه، اما رضا میخواد قبل باشه، میخواد مقارن باشه، میخواد بعد. الا ان یلتزم، مگر این که ملتزم بشویم به عدم کون مجرد الکراهت فسخا، بگیم مطلق الکراهت فسخ نیست، فسخ یعنی برهم زدن عقد، و برهم زدن عقد قبل از عقد است یا بعد از عقد؟ برهم زدن بعده، پس باید کراهت بعد باشه. اما رضا داشتن، رضامند بودن، می شود آدم به کاری که بعد انجام یه رضامند باشه، میشه همراه کار رضامند باشه، میشه بعد. پس بین فسخ و کراهت فرق بگذاریم. الا ان یلتزم به عدم کون مجرد الکراهت فسخا و انکان مجرد الرضا اجازه. از سالس من شروط الاجازه ان لا یسبق حرد، یکی از شروط اجازه این است که مسبوق به رد نباشد، از معرد، چون اگر قبل از اجازه رد کرد ینفسخ العقد، عقد از بین می رود، باطل می شود. چیزی نمیماند که اجازه به او ملحق بشود، فلا یبقا، چیزی باقی نمیماند که یلحقه الاجازه، که اجازه بخواهد به او ملحق بشه. دلیل این که میگید باید مسبوق برد نباشد و دلیل علیه، بعد از ظهور الاجماع، اولا مسئله اجماعی است، علاوه بر این فقها ها تصریح به این معنا کرده اند اجازه مسبوق برد نباشه، علاوه بر اجماعی بودن و علاوه بر این که مصرحون به هست در کلام مشایخ، علاوه بر اینها ان الاجازه انما تجعل المجيزه احد طرفي العقد، اجازه مالک را بایعش میکنه یا مالک را مشتریش میکنه، حالا چه سمن فضولی باشه چه مسمن، بالاخره مالک سمن که اجازه داد میشود مشتری، مالک مبی که اجازه داد میشود بایع. ان الاجازه تجعل المجیزه احد طرفی العقد، از کجا میگید این میشود بایع یا مشتری؟ چون خدا به این میگد به عقد وفا کن، و وجوب وفای به عقد به متعاقدین متوجهه، نه به هر کسی، و الا اگر خود این آقا طرف عقد نمیشد لم یکن مکلفن بالوفاء بالعقد، اوفو بالعقود شاملش نمیشد. چرا؟ لما عرفته، چون سابقا ما گفتیم ان وجوب الوفاء انما هو فی حق العاقدین، عاقدین باید وفای به عقد کنند، یا کسی که قائم مقام عاقدین باشد، که وکیلش باشه، ولیش باشه، وصیش باشه، وصی، ولی، وکیل، یا خود طرف باید عاقد باشد تا خدا بگرد به این عقد وفا کن. وقد تقرر و در جای خودش ثابت شده ان من شروط صیغه، شرط این که صیغه بخواهد مؤثر باشد، ان لا یحصل بین طرفی العقد ما یسقطها، نه هما، این هما غلطه، شرطش این است که بین طرفین عقد چیزی که صیغه را از صدق عقد بودن ساقط کند نیاد، و الا اگر چیزی آمد که عقد را از عقد بودن ساقط کرد، مثلا موالات بین ایجاب و قبول شرطه، اگر بنده اول صبح گفتم به تو شما هم اینجا نشسته بودید و می توانستید بلا فاصله بگویید قبل تو، ولی نگفتید، 6 ماه بعد گفتید قبل تو، این صیغه از اعتبار ساقط است یا این صیغه کافی ساقطه؟ چرا؟ چون چیزی که مسقط صیغه هست، مسقط اعتبار صیغه هست، بین ایجاب و قبول اومد که چی باشه؟ فصل طویل، چون موالات شرطه. یا مثلا قبل از آنی که طرف بگوید قبل تو، موجب بگوید فسختو، اگر موجب گفت فسختو، دیگه این قبل تو به درد نمیخوره. حالا اگر بین ایجاب و قبول چیزی که مسقط صیغه از صیغه بودن باشد بیاد، دیگه صیغه اثر نداره. اینجا هم ایجاب و قبول آمده، بعدم اجازه میخواد بیاد، باید اجازه به ایجاب و قبول بخوره. وقتی به ایجاب و قبول میخوره که ایجاب و قبول اسقاط نشده باشه، و اینجا ایجاب و قبول اسقاط شده. چجور اسقاط شده؟ چون مالک عقد را قبل از ایجاب چیکار کرده؟ ردش کرده. بالاخره اون چه از کلمات فقها به دست میاد این است که ما بگوییم من شروط صیغه ان لا یحصل، این که حاصل نشود بین طرفی العقد، بین ایجاب و قبول، ما یسقطها، چیزی که صیغه را از صدق عقد بودن خارج کنه، عقدی که در معنای معاهده هست، معاهده که با رد نمی سازه دیگه، این باید به قول خودش پابند باشه، همین که رد کرد دیگه چیزی باقی نمی مانه. این اولا. هازا مع ان مقتضا سلطنت الناس علی اموالهم، الناس مسلطون على اموالهم. یکی از مقتضیات سلطنت اینه که آدم اگر خواست دست تلف را از مال خودش چکار میکنه؟ قطع میکنه. این بارد دست این آقای عاقد را از مال خودش قطع میکنه. وقتی قطع کرد دیگه چیشی را میخواد اجازه بده؟ مضافاً به این که مقتضا الناس مسلطون على اموالهم، تأثیر و رد، این که رد باید مؤثر باشد فی قطع علاقت طرف الاخر از ملکه، دست طرف دیگر را از ملک خودش قطع کنه. فلا یبقا ما یلحق حل اجازه، پس دیگه ما یلحق حل اجازه فائده ای نداره، به درد نمیخورد. فتعمل که بابا سلطنت دو طرف داره، همین جور که میتواند ید طرف را قطع بکند، با اجازه هم میتواند یه طرف را چیکار بکنه؟ با اوکت تجر و با ایلا تجر. مقتضای عقد سلطنت اینه که اگر رد کرد و بعد از رد اجازه نکرد، بگیم عقد باطل. اما اگر رد کرد و بعد از رد اجازه کرد، مقتضای سلطنت که حق داشته باشه اون عقد سابق را اجازه بکنه. پس بنابراین این دلیل دومی دلیل نیست. نه، از صحیحة الواردة فی بیع الولیده، بله، خبر محمد ابن قاسم اگر یادتون باشد درباره اون پسر مولایی که کنیز باباش رو فروخت و خریدار هم استیلات کرد، بچه ای آورد، بعدن بابا آمد منکر اذن شد، رفت خدمت امیرالمؤمنین، فرمودن کنیز تا بگیر، بچه‌شم زندان کن، بچه‌شم نگه دار. این کار رو کرد. حضرت به اون بابا که آمد گفتن تو هم برو همون بچه که مادر را به تو فروخته است و کنیز را فروخته اون را حبسش کن تا مولا عقد را اجازه کنه. خب از این طرف گفتن حبس کن، و از اون طرف به اون بابا گفتن اون پسر که کنیز را به تو فروخته است اون را بگیرش تا عقد را اجازه کنه. پس معلوم میشد اخذ مادر که رد است مبطل نیست، بعدش اگر آمد طرف اجازه کرد عقد میشود چی صحیح. این رو میتونیم از این روایت استفاده کنیم. نه، از صحیحة الوارده فی بیع الولیده ظاهرتون فی صحت الاجازت بعد الرد، این که اجازه بعد از رد صحیحه، چون اول حضرت امیر به صاحب کنیز گفتن کنیزتا بگیر، بگیر یعنی رد کن دیگه، بعد هم به پدر بچه که خریدار کنیز بود گفتن اون فروشنده را حبسش کن تا صاحب کنیز معامله را امضا بکنه. پس اجازه بعد از رد مفید هست یا مفید نیست؟ این مفیده. ظاهرتون فی صحت الاجازت بعد الرد، اللهم الا ان یقال، مگر این که بگوییم ان الرد الفعلی، گرفتن مادر از دست خریدار مثل اخذ مبی مثلا، این کافیه برای فسخ نیست، فسختو باید بگه، تا فسختو نگوید رد نشده است. مگر این که کسی بگوید ان الرد الفعلی، رد فعلی مثل پس گرفتن مبی مثلا، غیر کافن، این برای رد کافی نیست. پس روایت دلالت ندارد بر صحت اجازه بعد از رد، ردی در کار نبوده، فقط اخذ المبی بوده. بل لابد من انشاء الفسخ، بلکه باید فسخ را انشاء بکنه، بگد معامله را برهم زدم، رد کردم. و دعوا ان الفسخ هنا لیس به اولا من الفسخ فی العقود اللازمه، اگر کسی بگوید فسخ در باب عقد فضولی اولای از فسخ در عقود لازمه نیست، وقد صرحوا به حصولهی بالفعل، در فسخ عقود لازمه با فعلم گفتن حاصل میشه، بنده کتابم را به شما بفروشم و برای خودم خیار فسخ بگذارم، و در عینی که خیار فسخ بگذارم خیارم را به کار نبرم، ببرم کتابم را به دومی بفروشم، این فروش به دوم در واقع فسخ چیه؟ فسخ معامله اوله. یا کنیز خودم را به کسی بفروشم و برای خودم خیار فسخ بگذارم، ولی خرید را فروش را فسخ نکنم، بروم با کنیز همبستر بشوم. این همبستر شدن در واقع فسخ اون عقد قبلی است. پس فعل میتوند فسخ باشه. این که شما میگید فعل نمیتواند فسخ باشد حرف درستی نیست. عرض شود که و دعوا ان الفسخ هنا، فسخ در باب عقد فضولی اینجا لیس به اولا من الفسخ فی العقود لازمه، این که از فسخ عقود لازمه گردن کلوفتر نیست، در حالی که فقها در فسخ عقود لازمه تصریح کرده اند و قد صرحوا به حصولهی بالفعل، گفته اند فسخ با فعلم حاصل میشه، پس در عقد فضولی هم با فعل فسخ حاصل میشه. این دعوا یدفعها، این رو دفعش میکنه. اونجا که میگیم فعل فاسخه، هر فس هر فعلی فاسخ نیست، اون فعلی که زمینه بیع بعد را چه کار بکنه؟ از بین ببره، یعنی بفروشه به غیر، همبستر بشود و استیلات بکند کنیز را. استیلات که شد دیگه زمینه برای بیع اول چیه؟ باقی نمیماند. یدفعها ان الفعل الذی یحصل به الفسخ، فعلی که با او فسخ حاصل میشود، هو فعل لوازم ملک المبی، فعل لوازم ملک، تا آدم مالک مبی نشود اون فعل را انجام نمیدهد. کلوکی والعتق والبیع والبیع و نحوه اینها، لا مثل اخذ المبی. و بالجمله فالظاهر هنا و فی جمیع الالتزامات عدم الاعتبار بالاجازت الواقعت عقیب الفسخ. خلاصه اون چه از ادله به دست میاد این است که اجازه عقیب الرد به درد میخورد یا نمیخورد؟ به درد نمیخوره. پس با اون خبر محمد ابن قاسم چه کنیم؟ فَإِنْ سُلِّمَ ظُهُورُ الرِّوَایَةِ فِي خِلَافِ، اگر روایت در خلاف این معنا ظهور داشت، که ما اگر یادتون باشد در روایت این احتمال را دادیم که نخواستن بگن ردش بکن، پسر پولا را خورده بود، گفتن کنیزا نگهدار تا پولش را بیاره بده، این که نگهدار برای گرفتن پول بوده نه برای رد معامله، اگر این احتمال را دادیم پس در واقع عقد دیگه رد نیست. اما اگر گفتیم ظهور در رد دارد بعد از آنی که در مقابل این روایت ادله دیگری داشتیم که گفتن اجازه بعد از رد به درد نمیخورد، پس این روایت را باید چه کارش بکنیم؟ طرحش بکنیم. فَإِنْ سُلِّمَ، اولا که قبول نداریم روایت ظاهر در رد باشه، این که میگد مبی را بگیر تا پولش را بگیره. فَإِنْ سُلِّمَ ظهور روایت در خلاف اون چرا که ما گفتیم که اجازه بعد از رد فائده ای ندارد، اگر روایت در خلاف این ظاهر بود و ازش استفاده شد اجازه بعد از رد مفیده، فلیطرح، باید روایت را طرحش بکنیم. او یا اول همینطور که عرض کردم بگیم اخذ المبی رد نیست، بلکه اخذ المبی لاخذ سمن است مثلا. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.